لهم وليقتلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. به دنبال بحثی که در هفته گذشته در همین جلسه محترم صورت گرفت تحت عنوان عدل کلی به مناسبت میلاد مسعود وجود مقدس حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه این جلسه را هم درباره بحثی که مربوط به وجود مقدس ایشان است اختصاص می‌دهیم و بیشتر بحث ما جنبه تاریخی دارد امشب. یعنی امشب من می‌خوام قسمتی از مطالبی که از مسلمات تاریخ اسلام است در زمینه مهدی موعود به عرض شما برسانم. ممکن است بعضی از افراد اطلاعی در این زمینه نداشته باشند و حتی شنیده می شود مخصوصا اشخاصی که اعتقادی به اصول و مبانی مذهب تشیع ندارند و بعضی از سخنان و حرفها را در بعضی از کتابها خوندند خیال می کنند که سابقه اعتقاد به مهدویت فقط مثلا از نیمه قرن سوم هجری که دوران ولادت حضرت حجت است پیدا شده است. می خواهم عرض کنم که اساسا این جریان، این موضوع اما از این که کاملا به صورت مشخص بیان شده باشد یا به صورت کلی و اجمال و اشاره از کجا شروع شده است و چگونه است. اولا در قرآن کریم این مطلب به صورت یک ندید کلی در کمال صراحت هست. یعنی هر کسی که قرآن کریم رو مطالعه بکند می‌بیند قرآن کریم اون نتیجه‌ای که بر وجود مقدس حضرت حجت مترتب می‌شود این نتیجه را به عنوان یک امری که به طور قطع در آینده صورت خواهد گرفت ذکر می‌کند در آیات زیادی. از اون جمله است این آیه که ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. قرآن، خدا در قرآن میگوید که ما در گذشته بعد از ذکر که گفتند، یعنی بعد از اون که در تورات نوشتیم در زبور هم این مطلب را اعلام کردیم و ما اعلام کردیم پس شدنیست که چی؟ ان الارض يرثها عبادي الصالحون. این که زمین اونجا دیگه صحبت منطقه نیست، صحبت محل نیست، صحبت شهر نیست، اصلا فکر اونقدر بزرگ و وسیع است که سخن از زمین است، تمام زمین. ان الارض يرثها عبادي الصالحون، زمین برای همیشه در اختیار زورمندان و ستمکاران و جباران نمیماند. این یک امر موقت است. دولت صالحان که بر تمام زمین حکومت بکند در آینده وجود خواهد داشت. در مفهوم این آیه کوچکترین تردیدی نیست. راجع به این که دین مقدس اسلام دین عمومی بشر خواهد شد و تمام ادیان دیگر در مقابل این دین از بین خواهند رفت، تحت شعاع قرار خواهند گرفت، باز در قرآن کریم هست. این یکی دیگر از آثار و نتایج وجود مقدس مهدی موعود است. خب الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون، این دین را به وسیله این پیامبر فرستاد برای این که در نهایت امر این دین را در تمام دینهای عالم پیروز گرداند، یعنی مردم دنیا، همه مردم دنیا تابع این دین بشن. و آیات دیگری چون بحثم در باره آیات قرآن نیست به اشاره قناعت میکنم. از آیات قرآن که بگذاریم، مسئله احادیث نبوی است. احادیث نبوی همه میخوان بدونم آیا پیغمبر اکرم در این زمینه چه مطالبی فرموده است، آیا فرموده است یا نفرموده است. اگر روایات مربوط به مهدی موعود انحصاراً روایات شیعی بود، برای شکاکان جای اعتراض بود که آقا اگر مسئله مهدی موعود یک مسئله واقعی باید پیغمبر اکرم گفته باشد، و اگر پیغمبر اکرم گفته بود باید سایر فرق اسلامی هم روایت کرده باشند، تنها شما شیعیان روایت نکرده باشند. جوابش خیلی واضحه. اتفاقا این روایات باب مهدی موعود را تنها شیعیان روایت نکرده هم، روایاتی که اهل تسنن در این زمینه دارند از روایات شیعه اگر بیشتر نباشد کمتر نیست. کتابهایی که در این زمینه نوشته شده است مطالعه بکنید میبینید چیست. در همین سالهایی که ما در قم بودیم دو کتاب در این زمینه تألیف شد، یکی را مرحوم آیت الله صدر اعلی الله مقامه به زبان عربی نوشتن، البته به نام المهدی به خیال میکنم چاپان شده باشه. در اون کتاب ایشان هر چه روایت نقل کردند همه روایات اهل تسنن است در این زمینه. وقتی انسان مطالعه میکنه این است که مسئله مهدی موعود در روایات اهل تسنن از روایات شیعه بیشتر هست و کمتر نیست. کتاب دیگری که خوشبختانه اون به زبان فارسی و میتونید آقایون تهیه بکنید، به امر مرحوم آیت الله آقای بروجردی تهیه شد، کتاب به نام منتخب الاثر. یکی از فضلای حوزه علمیه قم که الان هم در قم هستن به نام آقا میرزا لطف الله صافی از فضلای مبرز قم هستن، گلپایگانی، مرحوم آیت الله بروجردی به ایشان دستور دادن در باره کد رهنمایی مرحوم آقای بروجردی، یعنی ایشان دستور کلی این کتاب را دادن، طرح کتاب را و شکل کتاب را و رسم کتاب را ایشان تعیین کردن، و بعد اون مرد، این مرد فاضل، رفت دنبال که این کتاب نوشت به نام منتخب الاثر. این کتاب را شما اگر مطالعه کنید میدونید چقدر روایات زیادی در این زمینه هست، بلعخص از اهل تسنن به مضامین مختلف و تعبیرات مختلف، که هر کسی بخواد باید این کتاب ها را بگیرد و مطالعه کند. باز من به جنبه روایتی این بحثم همین جوری که به جنبه آیاتش در بحث امشبم کار زیادی ندارم، به جنبه روایاتشم کار ندارم، من از یک جنبه دیگر میخوام مسئله موعود اسلام را بحث بکنم. با اون این که در اول سخنم عرض کردم روی تاریخ اسلام چه اثری گذاشته است. وقتی که ما تاریخ اسلام را مطالعه میکنیم میبینیم گذشته از روایاتی که در این زمینه از پیغمبر اکرم یا از امیرالمومنین وارد شده است، اساسا در تاریخ اسلام از همون قرن اول، یعنی از نیمه دوم قرن اول، منشأ حوادثی شده است. اخبار مربوط به مهدی موعود منشأ حوادثی شده است در تاریخ اسلام. چون چنین نبیدی، چنین گفتهی در کلمات پیغمبر اکرم بوده است، احیانا از این سوء استفاده هایی شده است. به این خود دلیل بر این است که چنین خبری در میان مسلمین از زبان پیغمبرشون پخش بوده است، منتشر بوده است و اگر نبود نمیشد. چطور؟ قبل از اینکه این اولین حادثه تاریخی که عرض بکنم، یک جمله های از امیرالمومنین علی علیه السلام که در نهج البلاغه است و باز من از مرحوم آیت الله العظمی بروجردی شنیدم، ایشان میگفتن این متواتر است، یعنی تنها در نهج البلاغه نیست، سندهای متواتر دارد. امیرالمومنین در اون مصاحبه ای که به اصطلاح با کمیل بن زیاد نخعی کرده است که کمیل میگوید علی دست من گرفت، ظاهرا در کوفه بوده است، دست من گرفت، شدی بود، من با خودش برد به صحرا. همین که به صحرا رفتیم و از شهر جدا شدیم و از مردم جدا شدیم و تنها موندیم، فلما از صحرا تنفس سعدا، یعنی به صحرا که رسیدیم یک نفس خیلی عمیقی، یک آهی از اون بر دل برکشید. اون وقت بعد درد دلاش شروع کرد. اون جلیه اون تقسیم بندی معروف انا ثلاثه، مردم چه قسمت هستن؟ عالم ربانی هم متعلمین هستن، مردمان همه جرعا هستن. بعد شکایت از این که کمی من آدم لایق پیدا نمی کنم که اون چه می دانم بهش بگم. بله پیدا می شن یه افرادی آدم خوبی هستن ولی احمق هم، یه سری افراد زیرکی هستن ولی دیانت ندارن، دین را به کلوه دنیا داری قرار می دن، چنین هم چنان هی شکایت تقسیم بندی کرد مردم را و همه شکایت از تنهایی خود. کنه من احساس تنهایی می کنم، من تنها ندارم آدم قابل لایق که اون چی که در دل دارم بگویم، اسراری که در دل دارم بهش بگویم. در آخر یه واسه میگه بله البته زمین هیچ وقت خالی که نمیمونم، اللهم بلا لا تخلو الارض من قائل لله بحجه اما ظاهرا مشهورا و اما خائفا مغمورا لعلا تبطل حجج الله و بیناته ربهم یحفظ الله حججه و بیناته حتی یزرعوها فی قلوب اشباههم. فرمود بله در این حال هیچ وقت زمین از حجت خدا خالی نمیموند، یا حجت ظاهر آشکار و یا حجتی که از چشمها پنهان است غایب است. خب اینم سلام امیرالمومنین در اینجا. از جنبه تاریخی اولین باری که اثر فکر یعنی این اعتقاد مهدویت را در تاریخ اسلام می‌بینیم که ظهور می‌کند، در جریان انتقام مختار از قتله امام حسین علیه السلام است. مختار جای تردید نیست که مرد سیاسی بوده، بسیار مرد سیاست مداری بوده و روشش هم بیش از اون که روش یک مرد دینی و مذهبی باشد، روش یک مرد سیاسی بوده است. البته نمیخوام من بگم مختار آدم بدی بوده یا آدم خوبی بوده است، کار به اون جهت ندارم. مختار میدانه که ولو این که موضوع انتقام گرفتن از قتله سید الشهدا به این زمینه بسیار عالی، اما مردم تحت رهبری مختار حاضر نیستند. حالا بنابر روایت ایشان به حضرت امام زین العابدین هم تماس گرفت، ایشان قبول نکردن، اونها دیگه الان من نمیدونم. مسئله مهدی موعود را که پیغمبر اکرم خبر داده بود مطرح کرد به نام محمد ابن حنفیه، پسر امیرالمومنین، برادر سید الشهدا، چون اسمش محمد بود. چون در روایات نبوی آمده است اسمه اسمی، نام او نام من است. گفت ایها الناس، من نایب مهدی زمانم، اون مهدی که پیغمبر خبر داده است. اینم توجه داشته باشید، از اول از صدر اسلام زمان مهدی هیچ وقت مشخص نشده است. حالا یه خواستی البته میدونستم کی پسر کی ولی در روایتی که پیغمبر همین قرار فرمود مهدی از اولاد من حتما باید ظهور بکند، دیگه تاریخ نبود. تاریخ یعنی چیزی که حتی تا این مقدارم تاریخ مشخص بکند نبود. و مختار یه مدتی به نام نیابت از مهدی زمان بازی سیاسی خودش انجام داد. حالا آیا محمد ابن حنفیه واقعا خودش هم قبول میکرد که من مهدی موعود هستم؟ بعد میگن قبول میکرد برای این که بتوانم انتقام را بکشم، ولی البته ثابت نیست. در این که مختار محمد ابن حنفیه را به عنوان مهدی موعود معرفی میکرد شک نیست. و بعدها از همینجا مذهب کیسانیت درست شد. محمد ابن حنفیه هم که مرد گفتن مهدی موعود که نمی میرد مگر این که زمین دفاع از عدل و داد بکند، پس نمرده است، پس غایب شده است، در کوه رضوا پنهان است، در کوه رضوا غایب شده است. این یکی. جایان های دیگری باز در تاریخ اسلام هست. ما در تاریخ میخونیم مقاتل طالبیین ابوالفرج اصفهانی که خودش اموی الاصل است و یه مورخ از شیعه هم نیست، می نویسد که بعد از شهادت زید بن علی بن الحسین، می دونید که حضرت امام زین العابدین یه پسری دارن به نام زید. زید قیام کرد و کشته شد، شهید شد. راجب زید که خودش چجور آدمی است، چجور آدم خوبی است یا آدم خوبی نیست، حرفهایی هست، ولی مطابق اون چیزی از روایات شیعه استفاده می شود، ائمه ما زید را تجلیل کرده اند. در روایات کافی آمده است که امام صادق فرمود به خدا قسم زید شهید از دنیا رفت. زید همون کسی است که زیدی ها، یعنی شیعیان زیدی که الان در یمن همه شون یا بیشترشون او را امام میدونن بعد از امام زین العابدین. خودش به هر حال مرد خوبی بوده، مرد زاهدی بوده، مرد متقی بوده، مطابق روایات ما قیام او قیام امر به معروف و نهی از منکر بوده، نه قیام ادعای امامت. بنابراین زید از نظر ما مرد شریف و صالح. نوشتن که مقاتل طالبیین میگوید زید پس از اون که کشته شد و خبر کشته شدنش پیچید، زهری از اهل تسنن است، زهری و شعبی دو نفر از تابعین است، یعنی کسانی هستند که اصحاب پیغمبر را در کردن، نه خود پیغمبر را، و اینها از مشایخ و علمای بزرگ اصل خودشون هستند. نویستن که وقت خبر شهادت زید به زهری رسید، گفت چرا اینقدر این اهل بیت عجله می کنند؟ چرا عجله می کنند؟ روزی خواهد رسید که مهدی از اونها ظهور کند. معلوم می شود مسئله مهدی موعود از اولاد پیغمبر اون چنان قطعی و مسلم بوده است که وقت خبر شهادت زید رو می دهند به زهری، زهری فقط ذهنش می رود که زید قیام کرده است. میگه آقا این اولاد پیغمبر چرا عجله می کنند؟ چرا زود قیام می کنند؟ اینا نباید الان قیام بکنند؟ قیام این ها مال مهدی موعودشون هست. من کار ندارم که مثلا ای که اعتراض زهری آیا وارده یا وارد نیست. دقیقه واردم نیست. قرارم این جهت هست که زهری گفت مثلا که خواهد آمد روزی که یکی از اهل بیت پیغمبر قیام کند و قیام او قیام ناجح باشد، قیام موفق باشد. این هم یه مثلا یکی از اولاد امام حسن، از نواهای امام حسن و نبیرهای امام حسن، امام حسن پسری دارن به نام حسن که هم اسم خودشون هست، بلحاظه می گفتن حسن مثنا، یعنی حسن دوم، حسن ابن الحسن. این حسن دوم داماد ابا عبدالله الحسین است، فاطمه بنت الحسین زن حسن مثنا. از حسن مصنع و فاطمه بنت الحسین پسری متولد می شود به نام عبدالله، و چون این پسر هم از طرف مادر به حضرت زهرا و حضرت امیر متصل می شود، چون مادر فاطمه بنت الحسین بود، هم از طرف پدر، چون پدر از حسن مصنع بود خیلی خالص بود، بهش گفتن عبدالله محض، یعنی عبدالله کسی که یک علوی محض است و یک فاطمه محض است، هم از پدر نسب میبرد و هم از مادر. عبدالله من پسرانی دارد، یکی به نام محمد و یکی به نام ابراهیم. زمان اینها مقارن است با اواخر دوره اموی، یا در حدود سنه 130 هجری. محمد ابن عبدالله مهد بسیار مرد شریفی که به نام نسل زکیه معروف است. سادات حسنی قیام کردن، جریان مفصلی دارد، آخر اومدی ها بود، حتی عباسی ها هم با اینها بیعت کردن، با محمد ابن عبدالله مهد بیعت کردن. حضرت صادق علیه السلام را هم دعوت کردن در جلسه ای که در آخر عهد اومدی بود. روایت شهست در بحار الانبار این روایت هست، حضرت صادق علیه السلام را دعوت کردن، گفتن ما میخویم قیام بکنیم و همه میخویم بیعت کنیم با محمد ابن عبدالله ابن مهد، شما هم که سید حسینیین هستید شما هم بیعت کنیم. امام فرمود که هدف شما از این کار چیست؟ اگر محمد میخواد قیام کند به عنوان امر به معروف و نهی از منکر، من بهش همراهی میکنم، تأییدش میکنم. اما اگر میخواد قیام کند به این عنوان که اون مهدی این امت است، اشتباه میکند. مهدی این امت اونی و من هرگز تأیید نمیکنم، چون این دروغ است. مهدی این امت اونی کسی دیگر است. مطلب تا یه حدودی شاید برای خود این محمد ابن عبدالله مهدم اشتباه شده بود، اسمش محمد بود، هم اسم پیغمبر بود، یک خالی هم در شانه اش داشت، چون پیغمبر اکرم یک خالی در شانه شون داشت، کورا میگفتن مهر نبوت، میگفتن نکند این خال هم علامت این باشد که این مهدی امت است. محمد به همین نام بسیار کسانی که با این محمد بیعت کردن به عنوان مهدی امت بیعت کردن. این معلوم می شود که مسئله مهدی امت اونقدر در میان مسلمین قطعی بوده است که یه افرادی هر کسی قیام می کرد یه خورده ساره بود و گفتن این همون مهدی است که پیغمبر گفته، چون پیغمبر گفته بوده، اگه پیغمبر نمی گفت اینجور نمی شد. فقط تا ما می‌بینیم در میان خلفای عباسی یکیشون اسمش مهدی، پسر منصور، سوم خلیفه عباسی، اولین خلیفه چون صفاح هست، دوم منصور است، سوم پسر منصور مهدی عباسی. مورخین نوشتن، از جمله این دارمستر نوشته در این کتابش، منصور مخصوصا اسم پسر خودش مهدی گذاشت برای اینکه می‌خواد استفاده سیاسی بکنه، برای اینکه بلکه بتونه یه عده مردم را خرید بدهد، دیگه اون مهدی که شما در انتظار او هستید پسر من است. ولی هزا نبشتن مقاتل طالبیین و دیگران نبشتن که گاهی وقتا با خصیصین خودش که روبرو شد، یه وقتی با مردی به نام مسلم ابن قتیبه که از نزدیکانش بود روبرو شد، گفت این محمد ابن عبدالله مهد چی میگه؟ گفت میگه من مهدی امتم. گفت اشتباه میکنن، نه او مهدی امتم نه پسر من. ولی گاهی وقتا با یه افراد دیگه که روبرو میشه بگم نه آقا مهدی امت اون نیست، مهدی امت پسر من هست. عرض کردم بسیاری که بیعت میکردن به همین عنوان بیعت میکردن، از بس روایات مهدی از پیغمبر اکرم زیاد رسیده بود و در دست مردم بود و همین اسباب اشتباه مردم میشد. مردمی که کاملا تحقیق میکردن تا مشخصات بیشتری به دست بیاورن زود ایمان پیدا میکردن که این مهدی امت هست. و بعض جریانهای دیگری ما در تاریخ اسلام میبینیم، از جمله یکی از فقهای مدینه به نام محمد ابن عجلان. این رفت با محمد ابن عبدالله مهد بیعت کرد. بعد عبدالله ابن بدل عباس هم که اول حامی اینها بودن مثلا خلافتی به شما خلافت رو گرفتن، بعدم سادات حسنی رو کشتن. مسیح خواست این مرد فقیه را تحقیق کرد، صادق شد، این بیعت کرده است. دستور داد دست این را ببرن، خود این دستی که بیعت کرده است با دشمن من باید بریده بشه. نوشتن که فقها مدینه جمع شدن و شفاعت کردن. در شفاعت چنینجور گفتن، گفتن که خلیفه تقصیر نداره، این یه مردیست فقیه، مردیست عالم به روایات. این مرد خیال کرد که محمد ابن عبدالله مرد مهدی و امت هست بیعت کرد، به الله قصد و دشمنی با تو نبود. این است که ما میبینیم در تاریخ اسلام موضوع مهدی موعود از مسائل بسیار بسیار مسلم و قطعی است. بعد ما همینجور دوره به دوره که ما میاییم میبینیم که یک حوادثی در تاریخ اسلام پیدا شده است و منشأش این است. بسیاری از ائمه ما وقتی که از دنیا میرفتن یه جایی میگفتن که شاید نمرده است، شاید قایم شده است، شاید مهدی امت است. راجع به حضرت امام موسی کاظم هست، حتی راجع به حضرت باقر هست، دارا راجع به حضرت صادق هم هست و راجع به بعضی از ائمه دیگر هم هست. حضرت صادق پسری دارن به نام اسماعیل که اسماعیلیه منتسب به او هستن. اسماعیل در زمان حیات حضرت از دنیا رفت. حضرت هم خیلی هم دوست می داشتن اسماعیل را. وقتی اسماعیل از دنیا رفت و اسماعیل را غسل دادن و کفن کردن، حضرت صادق مخصوصا آمدن بارین اسماعیل، صدا زدن اصحابش، فرمود بیاید آمدن. کفن را باز کرد، صورت اسماعیل را نشان داد، فرمود ببینید این را، این اسماعیل پسر من است، این مرد. فردا ادعا نکنید که این مهدی امت است و قایب شد، مرد. بیاید ببینید جنازه که ببینید، صورتش را ببینید، بشناسید و بعد شهادت بدید. اینها همه نشان میدهد که زمینه مهدی امت در میان مسلمین به قدری قطعی بوده است که جای شک و تردید. تا اونجا که من تحقیق کردم، هیچ یک از علمای اسلام تا زمان ابن خلدون، یک نفر از علمای اسلام شاید پیدا نشده است که دیگر آقا احادیث مربوط به مهدی از دیخ اساس ندارد. همه قبول کردن. اختلاف اگر بوده است در باره جزئیات بوده، آیا مهدی این شخص است یا اون شخص است، آیا پسر امام حسن عسکری است یا نه، آیا از اولاد امام حسن است یا از اولاد امام حسین. اما در این که مهدی این امت خواهد داشت و اون مهدی از اولاد پیغمبر است، از اولاد حضرت زهرا است و این مهدی کارش این است که جهان را پر از عدل و داد می کند، پس از اون که پر از ظلم و جور شده است، در این تردیده دیبل خزائی میاد حضور حضرت رضا علیه السلام، اون داستان معروفی که همه پیشنیدید، اون اشعارش میگوید، اشعار مرکزی خودش میگوید: افاطم الخلس الحسین مجدلا وقد مات افشانا بشط فراتی. خطاب بکنه به حضرت زهرا، یکی یک مسائلی که بر اولاد ایشان وارد شده خطاب به حضرت زهرا میخونم که از اون قصائد بسیار غرای زبان عرب است و از بهترین مراسی است که در این زمینه ها گفته شده است. حضرت رضا علیه السلام گریه میکنن خیلی. در این اشعار قبور اولاد زهرا رو یکی یکی نشون میده، اجن بیان میکند در همون اظهار تأثر خودش، قبوری که در فخر است، قبوری که در کوفان است، اشاره به شهادت همین محمد ابن عبدالله نعس می کند، اشاره به شهادت برادرش می کند، اشاره به شهادت زید ابن علی ابن حسین می کند، اشاره به شهادت ائمه حضرت سید الشهدا می کند، اشاره به شهادت حضرت موسی بن جعفر می کند و قبر به بغداد لنفس زکیت اینها که بعد نوشتن که حضرت رضا فرمود که یه شعرم من میگم اضافه کن و قبرون به تو سنیال ها من مصیبت این که از که آقای این قبر من نمیشناسم فرمود این قبر من هست و قبرون به تو. این آقای تعدل در اشعار خودش یه شعری که دارد که همین به همین موضوع اشاره می کند قول این است که میگوید، اگر شعرش اینجا نوشته باشم، شعر دلان اینجا نیست، در این شعر خود دیدل تصریح می کند که تمام این قضایا هست و هست و هست تا اون وقتی که اون امامی که تا ظهور امامی که اون ظهور لا محاله موجود پیدا می کند. در اشعار خود یه شعری که دارد که همین به همین موضوع اشاره می کند قول این است که می گوید، اگر شعرش اینجا نوشته باشم، شعر دلان اینجا نیست، در این شعر خودش دیدل تصریح می کند که تمام این قضایا هست و هست و هست تا اون وقتی که اون امامی که تا ظهور امامی که اون ظهور لا محاله وقوع پیدا می کند و قطعا صورت می گیرد، چنین چیزی در آینده صورت می گیرد. بعد اما از شواهد تاریخی اگر بخوایم ذکر بکنیم، شواهد تاریخی زیادی دیگری داریم دیگه، حالا لزومی ندارد یه قسمت هست اینجا یاد دست کردم که همه اونها را برای شما عرض بکنم. این از این جنبه بود خواستم بگم که مسئله مهدی و موعود از صدر اسلام از زمان پیغمبر اکرم یک امر قطعی و مسلم در میان مسلمین بوده و از نیمه دوم قرن اول هجری منشأ حوادث بزرگ تاریخی شده است. شما اگه میخواید بفهمید و بدونید که این منحصر به شیعه نیست، البته اونی که انحصار داره به شیعه با این مشخصات است که اهل تسنن همه کن به این مشخصات قبول ندارن، ولی بعضی از اونها البته قبول دارن. شما ببینید مدعیان مهدویت آیا در میان شیعه زیاد است؟ دیگه در میان اهل تسنن نیست؟ نه، مدعیان مهدویت در میان اهل تسنن هم زیاد است، زیاد بوده است. خب یکی که همین مهدی سودانی یا متمهدی سودانی که بهش میگن در همین یه قرن اخیر که در سودان ظهور کرد و اونجا جمعیتی به وجود آورد و جهانی اواخر هم اینها بودن، حتی این مرد که ظهور کرد به ادعای مهدویت ظهور کرد، یعنی این قدر اعتقاد به مهدی در همون سرزمین های سنی نشین وجود داشته است که زمینه را برای ادعای این مهدی دروغ اطراف کرد. اون که سودان بود، در کشورهای دیگر اسلامی هم باز مدعیان مهدویت زیاد بودن. در هندوستان پاکستان همین قادیانی ها ابتدایی که ظهور کردن به عنوان همین ادعای مهدیگری بود و در روایات ما هم زیاد هست که مدعیان کذاب زیاد پیدا خواهند شد و به اعتباری دجال ها زیاد پیدا خواهند شد و ادعاهای خواهند کرد. اینا را مده حالا من نمیدونم در باره حافظ آیا واقعا شیعه است یا سنی، این الان من نمیدونم و خیال نمی کند به طور خاص که بتواند بگوید که حافظ شیعه بوده است، ولی ما تو اشعار حافظ هم باز میبینیم در دو تا که الان من یادم هست، یکی حضور میگه که دو بود صوفی دجال چشم ملحد شکل که چی مهدی دین تناه رسید و دیگر اون غزل معروفی که دارد که چقدر با حال هم گفته است، مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید که زن خواست خوش از بوی کسی می آید، از غم و درد نکن ناله و فریاد که دوش زدم تالی و فریاد رسی می آید، کس ندانه که منزلگه مقصود کجا این قدر هست که بنگ جرسی می آید، جاسوس وادی ایمن
نه منم خرم و بس، موسی اینجا به امید قبسی می آید. خبر بلبل این باغ نپرسید که من ناله ای می شنوم که از قفسی می آید. عرایز من در این قسمت که از جنبه تاریخی خواستم بحث بکنم فعلا به پایان رسید. حالا بعد از دوره زمان حضرت حجت که مدعیان کذابی بعد پیدا شدن، اونم خودش یک داستانی دارد که دیگه وارد اون نمیشم. پایان عرایز خودم رو میخوام به یک دو سه تا مطلب دیگر برای شما به اصطلاح اختصاص بدم. یکی از مطالب این است که راجع به این که دنیا پر از ظلم و جور می شود و بعد از اون که دنیا پر از ظلم و جور شد، عدل کلی پیدا می شود. یه مسئله به وجود آورده است و مسئله این است. بعضی از افراد به اتکای همین مطلب با هر اصلاحی مخالفانی میگن آقا دنیا باید پر از ظلم و جور بشود تا یه دفعه برگردد، انقلاب بشود و پر از عدل و داد بشود. اگرم به زبان نگرم ته دلشون مخالف هست. وقتی ببینم یه کسی یه قدم اصلاحی برمیدارم ناراحت میشم. وقتی که میبینم در جامعه یک علامت توجهی در مردم به سوی دیانت پیدا شده، واقعا ناراحت میشن. میگن اه نباید چنین چیزی میشه، باید هی مردم هی بدتر بشن بدتر بشن بدتر بشن تا حضرت دور بکنن. اگه بنا باشه ما یک کاری بکنیم که مردم به سوی دین بیان، ما خیانت کردیم به ظهور حضرت حجت و ظهور ایشان به تاخیر انداختیم. یه مطلب آیا واقعا مطلب از همین قرار است یا نه؟ این رو من براتون یه توضیح بدم تا مطلب خوب معلوم بشود. ببینید آقا یه حوادثی در دنیا وقتی که واقع این شود تنها جنبه انفجار دارد. انفجار مثل این که یه دومل در بدن شما پیدا می شود. این دومل باید برسد به حدی که یه دفعه منفجر بشود. تو بالاخره باید منفجر بشود. بنابراین هر کاری که جلو انفجار این دومل بگیرد کار بدی. باید هی شما کاری بکنید. اگر هم دوام خود بگیرید اینجا یه دوای روی این دمال بگذارید که زودتر این منفجر بشود. بعضی از فلسفه ها هم که دنبال یعنی بعضی از سیستم های اجتماعی سیاسی رو میپسندن طرفدار انقلاب به معنی انفجار. هر چیزی که جلوی انفجار رو بگیرد بعضی به اونها بدن و لحاظا میبینید با اصلاح تدریجی بعضی از روش ها و سیستم های اجتماعی اصلا به طور کلی با اصلاحات اجتماعی مخالف هست. بگم اما این اصلاحات چیه که شما دارید میکنید؟ بذارید اصلاح نباشد، بذارید هی مفاسد زیاد بشه، مفاسد زیاد بشه، مفاسد زیاد بشه، عقده ها زیاد بشه، سینه ها زیاد بشه، ناراحتی بیشتر بشه و ظلم بیشتر بشه و کارها پریشان‌تر بشه. هی پریشانی و پریشانی و پریشانی و پریشانی تا یک مرتبه از وام زیر رو بشه تا انقلاب صورت بگیرد. آیا ما مسلمانان تو اینا خیلی من در روشنی دارد اینجا آیا ما مسلمانان راجع به ظهور حضرت حجت اینجور باید فکر کنیم؟ باید بگیم بذارید نصیحت زیاد بشه، بذارید گناه زیاد بشه، بذارید اوضاع هی بیشتر پریشان بشه، خرابتر بشود، پس امر به معروف نهی از منکر نکنیم، پس بچه‌مون رو تربیت نکنیم، بلکه خودمون هم برای این که سهیم باشیم در ظهور حضرت حجت علیه حضرت الله نماز نخونید، روزه نگیرید، هیچ کاری وظیفه را انجام ندید، دیگران هم تصدیق کنیم آقا نماز بل کن، روزه رو بل کن، زکات بل کن، حج بل کن، اینا کارا همه رو بل کنیم بذارید اینا همه از بین برارد تا مقدمات ظهور فراهم بکنن. خیلی اون در خلافه یک اصل قطعی اسلامی بدون شک، یعنی به انتظار ظهور حضرت حجت نیست تسلیفی از مصادقی، نه تسلیف فردی، نه تسلیف اجتماعی. یک نفر عالم شما پیدا نمی کنید که بگوید آقا انتظار ظهور حضرت حجت تکلیفی، یک تکلیف کوچک را از مصادقی کند، ابدا این تکلیفی را از مصادقی می کند. این یه نوع نوع دیگر چینا نه آقا، صحبت رسیده شدن است نه صحبت انفجار. مثل این میده در صراط تکامل است، این میده موقعی دارد، دومل موقعی داشت، اینم موقعی دارد، ولی دومل یه موقعی دارد برای اینکه فقط منفجر بشود، اما میده یه موقعی دارد که باید برسد، یعنی سیر تکاملی خودش باید انجام بدهد، برسد به مرحله ای که باید چیده بشود، چیده بشود. در مسئله ظهور حضرت حجت چیست از اون که شباهت داشته باشه به انفجار یک دومل؟ شباهت دارد به رسیدن یک میوه. یعنی اگر ایشان ظهور نکرده هم تا حالا، نه فقط به خاطر این است که گناه کم شده است، هنوز دنیا اون مرحله از قابلیت، هنوز دنیا به اون مرحله از قابلیت نرسیده است. بلحاظت شما در روایات چی از یاد میگینید؟ میگه آقا هر وقت اون اقلیت 313 نفر پیدا شد امام ظهور میکنه. هنوز همون اقلیت 313 نفر یا کمتر یا بیشتر هنوز همون وجود ندارد، یعنی زمان اونقدر باید برود جلو، اونقدر باید برود جلو که از یه نظر هر اندازه فاسد بشود، از یک نظر و دیگر اونهایی که میخوان حکومت تشکیل بدهند، اونهایی که میخوان زمامدار جهان بشوند به تبع ایشان و در زیر لوای ایشان، هنوز چنین مردان لایقی در دنیا به وجود نیامده است. بله تا پریشان نشود کار به سامان نرسد، اما پریشانی تو پریشانی فرق میکنه. در یک سطح عالی همیشه در دنیا پریشانی پیدا می شود، پشت سر پریشانی سامان پیدا می شود، بعد این سامان تبدیل به پریشانی می شود، اما پریشانی در یک سطح عالی تر، نه در سطح پایین. بعد اون پریشانی تبدیل به یک سامان می شود، باید در یک سطح عالی تر از اون سامان اولی، بعد اون سامان تبدیل به یک پریشانی می شود، باید پریشانی باید بالاتر از اون سطحی که، یعنی اون پریشانی بعد از این سامان از خود اون سامان حتی برتری دارد. لازم میگن حرکت اجتماع بشر حرکت حلزونی، یعنی حرکت دوری ارتفاعی، در این که اجتماع بشر دور میزند در یک صف، در اساسی صف افقی دور نمیزند، اینجوری دور میزند، اینجوری رو به بالا رو به بالا رو به بالا. بله هی سامانه ها به پریشانی ها می گراید، اما پریشانی که در عین این که پریشانی است در سطح بالاتر است. دنیای ما امروز یک دنیای پریشان، یک دنیای از همکسی خیلی بدون شد، یک دنیایی که الان اختیار از دست زمامداران بزرگ در اول جهان هم بیرون است، اما یک پریشانی است در سطح عموم جهان، در سطح جهان با پریشانی که یک ده از زمین تا آسمان فرق می کنه، با سامان یک ده هم از زمین تا آسمان فرق می کنه، با سامان یک شهر هم از زمین تا آسمان فرق می کنه. بنابراین پس هم ما رو به پریشانی می ردیم و هم رو به سامان می ردیم. در آن واحد، در آن واحد ما که رو به ظهور حضرت حجت می ریم هم رو به پریشانی می ریم، چون از سامان به پریشانی باید رد، هم رو به سامان می رویم چون پریشانی در سطح بالاتر است. خیلی آقا در 100 سال پیش، سفر در 500 سال پیش، این افکاری که امروز در میان افراد بشر پیدا شده بود، امروز دیگه روشن فکران جهان میگن یگان راه کاره بدبختی های امروز بشر تشکیل یک حکومت واحد جهانی. حتی در گذشته میگم که فکری به مخیله بشر نمیتونست خطور بکنن. بنابراین پس ما چون در عین این که رو به طریقه میریم، رو به سامانی هم میریم، رو به سامان هم میریم، لحظه اسلام هرگز دستور نمیدهد. اگر غیر از این بود دستور میداد، دستور میداد آقای محرمات شاید ارتکاب بکنید، این واجبات ترک کنید، امر معروف نهی از منکر نکنید، بچه هاتون رو تربیت نکنید، به دل به این فساد بیشتر بشه. شما که هی میرید دنبال نماز خوندن، دنبال روزه گرفتن، دنبال امر معروف، دنبال اصلاح، دنبال تبلیغ، هر موقع سطح تبلیغات بالا ببرید، دنبال تعلیف کتاب، دنبال نصف سخنرانی، دنبال چی؟ شما که این بخواید اصلاح بکنید، بخواید اصلاح کنید که ظهور عادت و حجت تاخیر میدید نخیید. همین اصلاحات هم نزدیک میکنه ظهور عادت و حجت را، همینجور که اون پریشانی هم نزدیک میکنه ظهور عادت و حجت را. ادا ما چنین تکلیفی نداریم. ابدا مسئله انتظار ظهور حضرت حجت نباید این فکر را، این خیال را در دماغ ما بیاوره. آقا ما که منتظر ظهور هستیم، پس فلان تکلیف کوچک یا بزرگ از ما ساقط میشود؟ ابدا هیچ تکلیفی از ما ساقط نمیشود. این هم یه مطلب که خواستم من برای شما عرض کرده باشم. البته مطالب دیگری هم هست که دیگه وقت ما منقضی شد و دیگه تدریجاً برای خودم باید خاتمه بدهم. ببینید یه مطلبی رو براتون عرض بکنم که آخرین مطلب من هست. اون این است که کوشش بکنید آقا فکر خودتون رو در مسئله حضرت حجت با اون چه که در متن اسلام آمده تطبیق بدید. غالب ما این رو به صورت یه آرزوی کودکانه از کنم یه آدمی که دوچار عقده و انتقام هست درآوردیم. مثل این که مثلا حضرت حجت فقط انتظار دارن که خداوند تبارک و تعالی بیشان اجازه بدن مثلا بیان ما مردم ایران را مثلا غرق در سعادت بکنن، یا شیعه را مثلا غرق در سعادت بکنن که این که ما هستیم شیعنسی. نه آقا، این یک فلسفه بزرگ جهانی، چون اسلام یک دین جهانی، چون تشیع به معنی واقعی یک امر جهانی. این شما باید و ما باید به صورت یک فلسفه بزرگ جهانی داریم، یک تلقی بکنه که در بیاریم. وقتی قرآن میگوید بلغت کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، صحبت از زمین است، نه صحبت از این منطقه و از این منطقه و از این قوم و از این نژاد، صحبت تمام روی زمین است. اولا امیدواری به آینده است که دنیا در آینده نابود نمیشود. مکرر در همین جلسه گفتم این فکر در دنیای اروپا پیدا شده که بشر در تمدن خودش به مرحله رسیده است که با گوری که خودش به دست خودش کنده است یک گام بیشتر فاصله ندارد. روی اصول ظاهری هم همین است، ولی اصول مذهب به ما اجازه نمیدهد. اصول دین و مذهب به ما میگوید آقا زندگی سعادتمندانه بشر اونی است که در آینده است، اینی که حالا هست موقت. دوم، اون دوره دوره عقل و عدالت است. یه فرد مانگیری که سه دوره داره، سه دوره کلی داره، دوره کودکی که دوره بازی، دوره بازی و افکار کودکان، دوره جوانی که دوره خشم و شهوت است، و بعدم دوره عاقل مردی و پیری که دوره پختگی، دوره استفاده از تجربیات است، دوره دور بودن از احساسات و حکومت عقل است. در یه فرد اجتماع بشری هم همینه. اجتماع بشری سه دوره باید طی بکند. یه دوره دوره اساطیر است، دوره افسانه ها، دوره جاهلیت به تعبیر قرآن. دوره دوم دوره علم است، ولی علم جوانی، یعنی دوره حکومت خاص، حکومت شهوت. راستی الان زمان ما عصر ما را عصر ما بر چه محوری می‌گردن؟ اگر انسان دقیق حساب بکنه ببینه اصلا محور گردش زمان ما یا خشم است و یا سهر است. عصر ما بیش از هر چیزی عصر بمب یعنی خشم و عصر مینی‌زوب یعنی سهر است. دیگه دوره نخواهد آمد که اون دوره دیگه نه حکومت حکومت اساطیر باشد، نه حکومت حکومت خشم و شهوت و بمب و میرزوب باشد. دوره ای که واقعا در اون دوره معرفت حکومت بکند، عدالت حکومت بکند، صلح حکومت بکند، انسانیت حکومت بکند، معنویت حکومت بکند. چطور میشه که ملا مگه میشه خداوند این عالم رو خلق کرده باشد، این بشر رو به عنوان اشرف مخلوقات آفریده باشد، بعد این بشر به دوره بلوغ خودش نرسیده است یک مرتبه تمام این بشر رو زیر رو کند عبدا؟ پس مهدویت یک فلسفه بسیار بسیار بزرگ است. ببینید مضامینی که ما داریم در اسلام چقدر این مضامین عالی. نزدیک ماه مبارک رمضان است، دعای افتتاح را موفق خواهید بود و در شبهای ماه مبارک رمضان خواهید خوند. در قسمت های آخر قسمت زیاد اختصاص دارد به وجود مقدس حضرت حجت که من همونها را میخونم و دعای من همونها خواهد بود. اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز بها الاسلام و اهله. پروردگارا ما آرزو میکنیم، ما از تو میخواهیم زندگی در پرتو یک دولت بزرگواری تعز به الاسلام و به اهله و تذل به النفاق و به اهله، که در اونجا اسلام حقیقی را با اهل اسلام عزت خواهی بخشید و نفاقها و درویها را از بین خواهی برد، دلیل خواهی و تجعلنا فیها من الدعاة الى طاعتك و القادة الى سبیلك. ما را این افتخار میدید که ما در اون دوره دعوت کننده دیگران باشیم به طاعت تو، ما راهنمای دیگران باشیم، راهبر قائد دیگران باشیم، پیشرو دیگران باشیم در راه تو. خدایا ما را از کسانی قرار بدهید که در دنیا و آخرت مشمول رحمت به عنایت تو باشیم. خدایا از تو، خدایا طلاقتن میدهیم به ذات مقدست و به حقیقت اولیاء کرامت که ما را از کتانی قرار بده که شایسته این آرزوی بزرگ بوده باشیم.